سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری استرداد همه وجوه بلیط‌های خریداری شده به مسافران و ارائه گزارش کامل در این خصوص را خواستار شد. سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت برخی ایرلاین‌ها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی با وجود صراحت قانون و بخشنامه‌های صادره از برگشت کامل وجوه بلیط به مسافران خودداری کردند که این امر منجر به نارضایتی و تضییع حقوق استفاده کنندگان از خدمات هوایی شده است. آقای امیر محمدی گفصول با استناد به وظایف قانونی سازمان هواپیمایی در حمایت از حقوق مسافران اتخاذ تمهیدات لازم برای استرداد همه وجوه برای گزارش جامعی شامل تعداد بلیط‌های پروازهای لغو شده و میزان وجوه دریافت شده به تفکیک شرکت‌ها از سازمان هواپیمایی کشوری مطالبه شده است تا در صورت همکاری نکردن آنها اقدام قانونی انجام شود. سقف تعهد بازگشت ارز صادرکنندگان کم شد. سازمان توسعه تجارت نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات را معادل 60% تعیین کرد. بیشتر پس از تغییرات مدیریت ارزی کشور و تشکیل تالار دوم مقرر شده بود نرخ بازگشت ارز از ابتدای اسفند 70% و از ابتدای خرداد ماه 80% تعیین شود. کاهش تعهد بازگشت ارز بازرگانان از سوی سازمان توسعه تجارت به دلیل آنچه شرایط اضطراری خوانده شده اعمال می‌گردد. و حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. بازی‌های ساحلی آسیا با 5 نشان طلا برای کاروان ایران ادامه یافت. در هفتمین روز بازی‌ها در سانگگ چین برای کاروان ایران تیم کشتی ساحلی کشورمان با کسب 4 نشان طلا عملکردی کامل و بی‌نقص از خود به جای گذاشت. در کشتی علی اکبر زارودی در وزن 70 کیلوگرم، علی غلامی در 80، امیرحسین کابوسی در 90 و امیررضا صحرایی در وزن اضافه 90 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شدند. تیم ملی واترپولو ساحلی ایران هم در فینال با نمایشی درخشان 3-2 چین میزبان مسابقات را از پیش رو برداشت و نشان طلا دریافت کرد. در همین چارچوب امروز در فینال مسابقات والیبال تیم دوم ایران با ترکیب ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قرعه‌نویی به مساف قطر می‌رود. در فوتبال ساحلی تیم کشورمان برای کسب نشان طلا عمان را پیش رو دارد و در هندبال تیم کشورمان برای کسب عنوان قهرمانی به مساف قطر می‌رود. کاروان شهدای دینا تا به حال موفق به کسب 7 نشان طلا از ششمین دوره بازی‌های ساحلی آسیا شدند. بازی‌های دوستانه تیم ملی فوتبال در اردوهای آماده سازی پیشرو برابر مقدونیه و آنگولا لغو شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تایید این خبر درباره برنامه‌های این تیم و ابهام در راه برگزاری دیدارهای تدارکاتی در راه جام جهانی به رسانه‌ها گفت:
تا ما مطلع شدیم لیگ برگزار نمیشه برنامه‌مون انجام دادیم تا 16 ان شاءالله در تهران هستیم و دو تا بازی در اون تیمی انجام میدیم، بعدش هم دو سه روز استراحت میکنیم میریم ترکیه، از اونجا هم دو سه تا. حالا تا الان اینجوریه، اگه برنامه‌ها به هم نخورشون هر روز به هم میخوره اینا، اگه چیزی که بعدم اعزام میشیم به آمریکا.
حالا اون تیمایی که گفتند قرار انجام بشه چه تیمایی هست؟
اجازه بفرمایید اسمی. ما دیروز دو تا اسمو گفتیم، بعد که ما مصاحبه کردیم اومدیم توی هتل گفتن که آقا بازی‌ها کنسل شده.
پاریس سن ژرمن نیمی از راه صعود به فینال رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا را پیمود. در بازی رفت مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها پاریس سن ژرمن در دیداری پرگل 5-4 از صد بایر مونیخ آلمان گذشت و قدم اول را محکم برداشت. بایر مونیخ و پاریس سن ژرمن چهارشنبه 16 اردیبهشت در بازی برگشت به مسافه هم میرند تا تکلیف تیم صعود کننده به فینال مشخص بشه. در دیگر بازی دور رفت مرحله نیمه نهایی ساعت 22:30 امشب اتلتیکو مادرید اسپانیا و آرسنال انگلیس به مسافه هم خواهند رفت. و اما یک گزارش هم بشنوید از مرحله سوم انتخابی تیم ملی کاراته برای حضور در رقابت‌های قاره‌ای که در سالن کپکانیان تهران در حال برگزاری است.
سالن کپکانیان میزبان 17 کاراتکا برای مسابقات انتخابی تیم ملی بود. منتخبانی که برای قرار گرفتن در فهرست نهایی تیم ملی برای حضور در قهرمانی آسیا با هم مبارزه کردند. مهدی شهگل کاراتکا.
انشالله هر کی که قسمتشه بره مسابقات آسیایی و بازی آسیایی.
مهدی گنجزاده کاراتکا.
انتخابی‌ها با یه سری از تغییرات در حال برگزاریه.
اینکه کسی که لایقشه بتونه فیکس بشه به مسابقات اعزام بشه.
کادر فنی به دنبال بهترین ترکیب با رعایت عدالت. سجاد گنجزاده سرمربی تیم ملی کاراته:
سعی کردیم به شکل عادلانه در واقع کل فرایند رو ببینیم، فقط بازیکن توی یک روز فیکس نشه. در واقع فیکس هم نمیشه، اولویت یکمون قرار میگه تا قهرمانی هستی. عمل کردشون توی اردو هم خیلی برامون مهمه.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل على علي.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد، الصديق الشهيد.
لوازم یدکی، تولید کننده آب سرد کنم.
من کادر درمانم، دکترای صنایع.
اشتخام خانه دارم.
11 سالم.
74 سال.
9 سالم.
من 30 سال.
12.
رهبر عزم.
مقام معظم رهبری.
کودکان میناب.
آی تنگسیری.
رهبر قائد امت.
شهید لاریجانی.
ناب دنا.
جانمونو میدیم ولی خاکمونو نمیدیم.
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
جان فداش.
شمع دار روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن، ای وطنم ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. پدر و مادرای حرفه‌ای، اونا که سه بچه به بالا بزرگ کردن و آب دیده تربیت فرزندن، با اصطلاح بچه‌های پاستوریزه بیشتر آشنان. اونا معتقدن رعایت بهداشت خوبه، ولی نه اونقدر که بچه‌ها میزبانی هیچ ویروس و میکروبی رو تجربه نکنن، تو بازی هیچ خط و خشی بر ندارن، گاهی گرمای بیش از حد قابلمه و کتری رو حس نکنن. معتقدن قد چند روز سرما خوردگی و یکی دو تا استخون کوچیک در رفتگی و دو سه بند انگشت سوختگی بچه رو نمیکشه، قوی میکنه. شاید بچه های همین پدر و مادرها بودن که بزرگ شدن و وقتی تحریما قرار بود فلج کننده بشه، به داد رسیدن و واکسن فلج کشور رو به صنعت و دانشگاه زدن تا سر پا بمونیم و فلج نشیم. آمریکا با کرور کرور درآمد استعماری پاستوریزه بزرگ شد، موشک‌های گران قیمت، هواپیماهای ارزشمند، ولی تحریم دانشمند و صنعتگر ایرانی رو قوی کرد تا با پهپاد چند صد هزار دلاری، ابهت چند صد میلیون دلاری تاد و فلاخن و پیکان و باراک رو به بازی بگیره. از بازی با پوشال آهنین تا بازی با روح و روان دشمن که اگه این دفعه خطا کنی هر جا مردم بگن میزنیم. همه اینا قبول، ولی آقای مجری، امروز تولد ماه آسمان و خورشید ایران امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلامه، نمیخوای تبریک بگی؟ چرا نمیخوام؟ الهی از جان و دل مبارکمون باشه که اینجا ایرانه و این جان فداست، جان فدای ایران امام رضا.
خاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا. خاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی که حسن تو شد سرخ سقا.
خدا به حق امام رؤوف، مثل بارونهای بهاری امسال از بارش مهربونی خودش و اهل بیت علیهم السلام سیرابمون کنه. بلند بگیم الهی آمین. درباره برکت برق چشم چیزی شنیدید؟ آقا سینا ساندویچی توی خیابون امام رضای مشهد این اسم رو روی کارایی گذاشته که برای بقیه میکنه، بی اون که انتظارش رو داشته باشن. میگه مسافری که توی خودرو چپ و راست رو نگاه میکنه و معلومه تابلوها هم کمکی نکردن تا راه پیدا کنه، وقتی پنجره ماشین رو میدی پایین راهنماییش میکنی، چشماش برق میزنه. پیربانوی گیسو سپیدی که شلوغی خیابون مجال رد شدن بهش نمیده و نمیتونه برای سلام دادن به حضرت شمس و شموس چند قدم نزدیکتر بره، وقتی میری کنارش و با هم از خیابون رد میشید تا وارد باب الجواد بشه و نزدیکتر دست ارادت به سینه بگذاره، چشماش برق میزنه. آقا سینا میگه این برق چشما میشه برکت زندگی. حیف که مجری برنامه نمیتونه برق چشم شما رو ببینه، چون منتظرید حرفش تموم بشه، مشرف بشید به زیارت حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه السلام. بفرمایید، مزاحم نمیشم.
جتك على من فوق الأرض ومن تحت السراب
مترادفتن كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي
نور و نور گل می آید از سمت خدا پر شده هفت آسمان از عطر جان بخش دعا مژده می آید بهاری می شود جان جهان فصل میلاد گل است و روز میلاد رضا
از فروغ روی او جان ها منور می شود از فروغ روی او جان ها منور می شود حاجت دل خستگان خسته می گردد روا حاجت دل
خدا ازمون قبول کنه این زیارت روز ولادت رو بهمون کمک کنه امسال بیشتر به فکر آباد کردن کشورمون باشیم که بیشتر تو چشم دنیا اومدیم. مجری اول برنامه از تحریم گفت و الان میخواد بگه آمریکا نفهمید و نمیفهمه و نخواهد فهمید با تحریم چه خدمتی به ما کرد که تحریم‌های فلج کنندش برای ما همون واکسن ضد فلج شد با دوز بالا. هرچی دوز واکسن بالا رفت ما نشکستیم، قوی تر شدیم. آمریکا نفهمید و نمیفهمه و نخواهد فهمید چون نفهمید و نمیفهمه و نخواهد فهمید چه اندیشمند فرهیخته‌ای 36 سال ناخدای کشتی رهبری این کشور بود. اگه حرفی میزد هم به علم و فناوری تکیه داشت هم سفره رزقش پر از قنوت نیمه شب و اشک سحر بود. بلندی نگاهش رو بشکه های نفت و بسته های دلار کوتاه نمی کرد. عظمت اندیشش از تاریخ قفس حبس نمی ساخت، پل عبرت می ساخت که قصد تمدن سازی داشت و اوج گرفته بود برای ساختن تمدن بزرگ اسلامی. از اون اوج و اون بلندی تحریم طور دیگه ای دیده می شه.
تحریم ها صدمه میزنه به اقتصاد کشور، در این شکی نیست، در این تردیدی نیست، یعنی بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم هاست، در این تردید نیست. لکن یک نکته‌ای در کنار این وجود داره و اون که همین تحریم ها موجب شکوفایی استعدادها در درون کشور میشود. همین تحریم ها موجب بروز ظرفیت های کشور میشه. ما امروز بسیاری از چیزهایی رو که مجبور بودیم با هزینه گزاف از دولت‌های خارجی بعضشون دشمن تهیه کنیم وارد کنیم در داخل کشور می‌سازیم. چرا؟ برای خاطر اینکه مجبور شدیم، اونا به ما نفروختن، اونا راه رو بستن، ما به خودمون مراجعه کردیم، در درون خودمون رشد کردیم. جوان ما، دانشمند ما توانست اون وسیله ای رو که اونها با منت و با قیمت گران به ما میفروختن با قیمت ارزان در داخل تولید کنه. یک ملت زنده از دشمنی دشمن هم فرصت برای خودش درست میکنه.
این روز ولادتی مهمون کرامت رضوی باشن رهبر شهیدمون انشالله. معرفت نیست، امروز هم سفره‌های امام رضا رو بگذاریم و برای سلام دادن به شهدای جنگ جای دیگه بریم، ولی باید برگردیم چند خط عقب‌تر. اولین شهید خراسانی جنگ رمضان، بزرگ جان فدای ایران و تمدن اسلامی، رهبر شهید بود که داغ شهادتش شد آیه بعثت مردم ایران.
وقتی که مردم وارد میدان میشن تصمیم میگیرن، آتش ها رو خاموش میکنن، شعله ها رو خاکستر میکنن. این اتفاقی بود که این دفعه هم افتاد. بعد از اینم به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث، کار رو مردم تمام خواهند.
بعضی ها فکر میکنن که خب پهنه خراسان شرق کشوره، موشک‌های دشمن یا از غرب اومد یا از جنوب، پس علل قاعده خراسان نشین‌ها در امان بودن. در امان بودن اگه اهالی این پهنه بقیه ایران رو خاک خودشون نمی‌دونستن و زمینگیر خراسان می‌شدن، که نشدن، که ایران نیاز به دفاع داشت. نمونه محمد مهدی عرب، کاظم شافعی، علی اکبر ساکت، محمد علیزاده، یونس نظرزاده، ارتشی‌های خراسانی که شهادت تو حاجی آباد استان هرمزگان اونها رو در آغوش کشید. نمونه محسن نجفی که مشهد زاده بود و تو تهران شهید شد. نمونه استوار دوم شهید رضا روزگرد که جشن تولدش رو اهالی زبرخان نیشابور گرفتن و جرعه شهادت رو تو زاهدان نوشید. نمونه هفت شهید مظلوم ناو دنا. نمونه شهید داوود عمرانی که اهل زاوه خراسان بود و شهید تهران. نمونه شهید سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که خانوادگی پرکشیدن.
ما شب قبل از شروع جنگ جمعه شب خدمت ایشون بودیم و فرداش که جنگ شروع شد دیگه از ایشون خبری به اون صورت نداشتیم تا چهارشنبه 27 اسفند چهارشنبه صبح من تماس گرفتن که بیا بهشت زهرا. خب واقعیتش این که ما آمادگی قبلیشو داشتیم، یعنی ایشون چند بار ترور ناموفق داشتن، هم جنگ سابق هم این جنگ، و وقتی گفتن بیا بهشت زهرا متوجه شدم. فقط نمیدونستن که همسرشون و خواهر ما هم به شهادت رسیدن.
کجایید ای سرافرازان میدان سرافشانی، کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی، علمداران میدان بصیرت ره روان حق، که آهنگ قدمهای شما شد ترجمان حق، که آهنگ قدمهای شما شد ترجمان حق.
۲۳ شهید ارتشی، ۱۷ شهید سپاهی، ۸ شهید نیروی انتظامی، ۱ شهید بسیجی و ۱۰ شهید مردمی خراسانی‌های خراسان نشینی بودند که نشون دادن اهالی این پهنه خوب رزق شهادت از سفره دفاع مقدس سوم برداشتند، که از غیر دفاع مقدس هم خوب رزق شهادت برمی‌داشتند. شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی.
من زندگیم رو مرهون امام رضا علیه السلام میدونم.
مدیران عزیز، امروز سمت من و شما عبارت از خدمتگذاری و نوکری برای این مردم.
بنده در این جایگاه جز یک طلبه خدمتگذار هیچ چیز نیستم.
در دوران مسئولیت‌های مختلف همواره ارتباطم رو با وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام ارتباطی بسیار سازنده میدیدم در همه شؤون زندگی.
مهمترین افتخار من نوکری برای شما مردمه.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، خادم الرضا علیه السلام، که 3 سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام 8th رئیس جمهور ایران اسلامی شد، در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید.
رحمت خدا بر همه شهدایی که خون دادن تا ایران سربلندتر از قبل باشه. مجری برنامه میخواد از خراسان نشینهای پرمحبت اجازه بگیره، قد یه دنیا مهربونی ازشون قرض کنه، جان فدای روز میلاد آقا رو ببره سمت خونه بزرگ منشهای پردل و جرأتی که کمتر اسمشون رو میشنویم. مش حسن خیران و آقا عظیم دوستیفر، دو شهید پاکبان، کامران خان پسندک باغبان فضای سبز شهری. پاکبان ها خادمای بی ادعای شهرن و کوه غیرت و دریای معرفت.
با این پاکبان صحبت میکردم، گفتم که پدر جان میدونی که مردم چقدر به شما امید بستن؟ توی شبکه‌های اجتماعی میگن صدای جاروی شما در شبها به ما حس آرامش میده، حتی زیر موشکباران، و اینکه توی این شرایط شما دارید همچنان کار میکنید. یه لهجه ترکی هم داشت این پاکبان عزیزمون، با یه غیرتی به من گفتش که معلومه که ما کارمون انجام میدیم، وقتی مردم اینطوری توی خیابونن من باید دو برابر شهر رو تمیز بکنم. با یه غیرت ویژه میگو وقتی جوان پای لانچرن، وقتی اینا دارن از جونشون مایه میذارن، من باید شهر رو تمیزترم اتفاقا بکنم.
وقت حرف در گوشی شد و حسن ایدرزاده میخواد این بار حرف در گوشی رو با صدای بلند بگه که ناراحت از بعضی خطکشی ها. اگر خطکشی بین خیابون و میدون و دیپلماسی نباید باشه، خطکشی بین شهدای نظامی و غیر نظامی هم. شهید نظامی ایرانی مثل بعضی از کشورها به طمع پول وارد میدون جنگ نشده، یا عروسک کوچی سیاستمدارای فاسد نیست تا هدفدار از بقیه شهدا جدا بشه. ایران نیست اون سرزمینی که کشتار غیر نظامیانش دردناکه و شهادت نظامیهاش خب جنگ دیگه. اینجا شهادت سرباز و سردار ارتش و سپاه همونقدر جان گدازه که شهادت زنها و بچه‌ها. نظامی و غیر نظامی ایران همه عزیز وطن هستن و میدوندار مبارزه با اهریمن. خط‌کشی‌های خبری بیگانه رو تکرار نکنیم. با کمال احترام، دریا دریا، درود و سلام.
الحمدلله الحمدلله،
صدا صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین.
الحمدلله احیای دین، گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی.
سبحان الله،
رسانه دین. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما در این قسمت از برنامه رهنما، خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین رجوی دوانی، از چهره‌های ناماشنای تاریخ پژوهی در کشورمون هستیم و افتخار میزبانی این گفتگو رو دارم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور جناب عالی عرض سلام دارم و عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانگداز نائب امام زمان ارواح نافدا، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای، و عرض تبریک به مناسبت رهبری جدید انقلاب و خلف صالح رهبر شهیدمون حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، و تبریک پیروزی های بزرگ رزمندگان اسلام در مواجهه با جبهه کفر و شرک و نفاق.
ممنونم آقای دکتر، قبول دعوت کردید، خوش آمدید. آقای دکتر رجوی دوانی عزیز، حضرت علی بمانی یک مورخ شناخته میشید و کاملا تسلط دارید بر علم تاریخ و ادوار مختلف. فراز و فرود حاکمان رو حالا در تاریخ اسلام اگر بخوایم انتخاب بکنیم، شما با دقت کالبدشه کافی فرمودید و بررسی کردید. اگر با یک نگاه کلان دوران 35 ساله حکمرانی رهبر شهید انقلاب رو بخوایم بررسی بکنیم، حالا از حجم حوادثی که در اون رخ داد، فتنه هایی داشتیم، جنس دشمنانی که باشون مواجه بودیم، و نوع ایستادگی و مقاومت ایشون و راهبری و شیوه مدیریت جامعه، اگر ایشون رو با یکی از مقاطع صدر اسلام بخوایم مقایسه بکنیم، دوران ایشون و مدل مدیریتشون با چه دو